سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست.
احساس کردم اشک در چشمانم حلقه زده است. در واقعیت چیز دیگری اتفاق می افتاد. نیل و ملانی داشتند محو می شدند. شکلشان عوض می شد. فهمیدم واقعا خیلی درباره آنها یا گذشتهشان نمی دانستم. درباره اش صحبت نکرده بودند و من هم نپرسیده بودم. هیچ کس تا به حال از پدر و مادرش درباره خودشان نپرسیده است. پرسیده است؟ الیجا گفت:
میدونم این برای تو ناراحت کننده است، اما مهمه. پس دوباره میگم، نیل و ملانی والدین تو نبودن. متاسفم که اینقدر رک میگم، اما زمان زیادی نداریم.
گفتم: پس کی بودن؟
چشمم میپرید. یکی از قطره‌های اشکم ریخت. باکش کردم. گفت: هیچ ارتباطی با تو نداشتن. زمانی که بچه بودی برای مراقبت به اونا سپرده شده بودی.
گفتم: این نمیتونه درست باشه. اما من قانع نشدم.
آدا گفت: باید زودتر بهت میگفتن. نمیخواستن تو رو نگران کنن. میخواستن یه روزی بهت بگن که...
ساکت شد. دهانش رو بست.
درباره مرگ ملانی هیچ چیز نگفته بود. انگار اصلا دوست نبودند. اما حالا میدیدم که واقعا ناراحت است. باعث شد بیشتر دوستش داشته باشم. الیجا گفت: بخشی از کار اونا حفاظت و نگهداری از تو بود. متاسفم که باید پیام رسانه این مسئله باشم. بعد از مبلمان نوی اتاق، بوی الیجا به مشامم می رسید. بوی غلیظ عرق و صابون لباسشویی. صابون لباسشویی ارگانیک. همانی بود که ملانی استفاده می کرد. زیر لب گفتم: پس اونا کی بودن؟ گفت: نیل و ملانی اعضای با ارزش و با تجربه.
گفتم: نه، پدر مادر دیگه من، پدر مادر واقعی. اونا کی بودن؟
اونا مردن؟ آدا گفت: میرم یکم قهوه درست کنم.
بلند شد و به آشپزخانه رفت.
الیجا گفت: هنوز زندن یا تا دیروز که بودن؟
به او زور زدم. نمیدانستم دروغ میگوید یا نه، اما چرا باید این کار را میکرد؟ اگر میخواست از خودش در بیاورد چیزهای بهتری میتوانست بسازد.
گفتم:
هیچ کدوم از اینا رو باور نمیکنم. حتی نمیدونم چرا داری اینا رو میگی.
آدا با یک لیوان قهوه به اتاق برگشت و گفت: کس دیگری قهوه نمیخواهد. از خودتان پذیرایی کنید و شاید بهتر بود کمی به خودم وقت بدهم تا درباره این چیزها فکر کنم.
به چه چیزی فکر کنم؟
چیزی برای فکر کردن بود؟ پدر و مادرم به قتل رسیده بودند، اما آنها والدین واقعی من نبودند و دوتای دیگر به جای آنها آمده بودند. گفتم چه چیزایی؟ من به اندازه کافی نمیدونم که بخوام حتی فکر کنم. الیجا با صدای مهربان اما خسته گفت میخوای چی بدونی؟ گفتم چطور این اتفاق افتاد؟ والدین واقعی من، مادر و پدر دیگم کجان؟ الیجا پرسید
چیزی درباره گیلیاد میدونی؟
با عصبانیت گفتم البته، من اخبار نگاه میکنم. تو مدرسه یادمون دادن، تازه توی اون راهپیمایی اعتراضی هم رفتم. در آن لحظه میخواستم گیلیاد تبخیر شود و ما را رها کند. الیجا گفت
تو اونجا به دنیا آمدی، در گیلیاد.
گفتم داری شوخی میکنی؟
مادرتو میده تو رو قاچاقی آوردن بیرون. اونا زندگیشون رو به خاطر تو به خطر انداختن. گیلیاد سر این ماجرا آشوبی رو انداخت. میخواستن تو رو برگردونن. گفتن پدر و مادر به اصطلاح قانونی تو این حق رو دارن که مدعی بشن. میده تو رو قایم کرد. خیلی دنبالت گشتن. به علاوه تلاش رسانه ها.
گفتم مثل نیکول مقدس. توی مدرسه درباره اون یه انشا نوشتم. الیجا دوباره به زمین نگاه کرد. بعد مستقیم به من نگاه کرد و گفت
تو نیکول مقدسی.
نه، سلول تشکر. وصیت‌نامه دستنویس تالار آردوا. 24. بعد از ظهر احضاریه دیگری از سوی فرمانده جود داشتم که یکی از جوانان چشم شخصاً برایم آورد. فرمانده جود می توانست خودش تلفن را بردارد و کارش را به این صورت توضیح دهد. بین دفتر او و من یک خط تلفن داخلی هست با گوشی قرمز. اما او مثل من نمیتواند مطمئن باشد چه کس دیگری ممکن است به حرفهای ما گوش کند. به علاوه من معتقدم او سر به سر گذاشتنهای من را دوست دارد. به دلایلی که پیچیده و عجیب است. او مرا کاردستی خود میداند. من تجسم اراده او هستم. همانطور که روبروی او نشستم گفت تصور میکنم حالتون خوب باشه میلیدیا. عالی؟ خدا رو شکر. شما چطور؟ من خودم در سلامت کامل به سر میبرم، اما میترسم همسرم بیمار باشه. این مسئله به روحم فشار وارد میکنه.
تعجب نکردم. آخرین باری که همسر فعلی جود را دیدم رنگ رو رفته بود. گفتم خبر ناگواریه، دلیلش چی میتونه باشه؟ گفت
مشخص نیست.
هیچ وقت نبوده است. مشکل اندام‌های درونیشه. گفتم میخواین کسی از درمانگاه تسکین و مرهم ما برای مشاوره خدمت برسه؟ گفت شاید، الان نه. به احتمال قوی جزئی باشه، شاید هم توهم باشه، چون بسیاری از این شکایات زنانه باید ثابت بشن. همچنان که به یکدیگر نگاه می‌کردیم سکوتی بین ما حکم فرما شد. ترسیدم به زودی دوباره بیوه شود و در بازار به دنبال عروس جوانی بگردد. گفتم هر کاری بتونیم انجام میدیم. لبخند زد و گفت
متشکرم امیلیدیا. شما خیلی خوب منو میفهمین.
اما به این دلیل نیست که شما رو اینجا خواستم. درباره مرگ اون دختر مرواریدی در کانادا موضع خودمون رو مشخص کردیم. گفتم
چه اتفاقی افتاده؟
از قبل پاسخ را می دانستم، اما به عمد نمی خواستم بروز بدهم.
توضیح مقامات کانادایی درباره این مسئله خودکشیه. پاسخ دادم: مشتاقم بشنوم. عمه آدریانا یکی از وفادارترین و مؤثرترین، به شدت بهش اعتماد داشتم، خیلی پرجرأت بود. گفت: حدس ما اینه که کانادایی ها پنهانکاری میکنن و تروریست های فاسد میدی و اهمالکاری کانادا نسبت به حضور غیرقانونی اونا منجر به کشته شدن عمه آدریانا شده. البته من و او گیج شده بودیم. کی میتونه بگه؟ حتی ممکنه که از اون قتلای تصادفی مربوط به مواد مخدر باشه که در اون جامعه منحط شایعه. عمه سالی در حال خرید تخم مرغ بود. وقتی برگشت و مصیبت رو دید، هوشمندانه تصمیم گرفت که بازگشت سری به گیلیاد بهترین انتخاب اونه. گفتم: چقدر هوشمندانه. به محض بازگشت ناگهانی او، عمه سالی با ترس و لرز مستقیم پیش من آمده بود. بعد توضیح داد آدریانا چطور مرده بود. گریه می کرد: اون به من حمله کرد، نمیدونم از کجا، قبل از خروج ما به کنسولگری. نمیدونم چرا پرید سمتم و سعی کرد منو خفه کنه و منم اونو زدم. فقط دفاع از خود بود. گفتم: در همشکستگی روانی لحظه‌ای، فشار بودن در محیطی عجیب و ناتوان کننده مثل کانادا میتونه چنین اثری داشته باشه. شما کار درست رو کردین، چاره ای نداشتین. دلیلی نمیبینم شخص دیگه ای در این باره چیزی بدونه. شما چی؟
خیلی متشکرم امیلیدیا، خیلی متاسفم که این اتفاق افتاد.
برای روح عمه آدریانا دعا کنید. بعد این قضیه رو از ذهنتون بیرون کنید. چیز دیگه ای هست که بخواییم به من بگین؟
خب، شما از من خواستید که مراقب نیکول مقدس باشیم. زوجی که به سمت کلوسهان فرار می کردن دختری داشتن که تقریبا سن اونو داشت.
حدس جالبیه. قصد داشتین از طریق کنسولگری گزارش بدین؟ به جای اینکه صبر کنی تا برگردین و مستقیم به خود من بگین؟
عمه سالی در دفاع از خودش گفت: خب فکر کردم فوراً باید شما رو در جریان بذارم. اما آدریانا گفت زوده، به شدت مخالف بود. در این باره صحبت کرده بودیم. اصرار کردم که مهمه.
گفتم: قطعاً اینطوره، اما خطرناک. چنین گزارش ممکن بود شایعه بی اساس و پیامدهای ناگواری داشته باشه. هشدارهای نادرست زیادی داشتیم. ما همه در کنسولگری احتمالاً عضوی از چشم هستن. چشم‌ها میتونن بسیار کند ذهن باشن. هیله‌گری بلد نیستن. راهنمایی‌های من همیشه دلیل داره. دستورام. دختران مرواریدی نباید دست به ابتکار عمل غیر مجاز بزنن.
خب نمیدونستم، فکرشو نمی‌کردم، اما بازم عمه آدریانا نباید.
آرام گفتم: کم گوی و گزیده گوی. خوب میدونم منظورتون چیه. عمه سالی شروع کرد به گریه.
من کردم. من واقعا این کار کردم.
میخواستم بگویم همه چیز به نیت نیست، اما امتناع کردم. پرسیدم: دختر مورد نظر الان کجاست؟ بعد از اینکه والدینش از صحنه حذف شدن باید یه جایی رفته باشه.
نمیدونم. نباید به این زودی کلوتاندو منفجر کرده باشن. پس باید تونسته باشه.
تایید میکنم. نسبت به شتاب زدگی هشدار داده بودم. متاسفانه عوامل ما در کانادا تحت رهبری چشمها جوان و پرشورن و انفجار رو میپسندن. مکس کردم و با نگاهی نافذ او را در جای خود ثابت نگاه داشتم. اما چطور اونا با خبر شدن و شما درباره شکیات خودتون راجع به این نیکول مقدس احتمالی با کس دیگه گفتگو نکردین؟ گفت:
نه، فقط با شما امیلیدیا و عمه آدریانا پیش از اون که.
گفتم: این رازو بین خودمون نگه داریم، چطوره؟ قرار نیست محاکمه‌ای باشه. حالا فکر میکنم شما به کمی استراحت و بهبودی نیاز دارین. هماهنگ میکنم به اقامتگاه مرجری زیبای ما در والدن برین. به زودی زن متفاوتی خواهید بود. ماشین شما رو نیم ساعته به اونجا خواهد برد و اگر کانادا درباره اتفاق ناگوار اون آپارتمان اذیت کنه، اگه بخوان باهاتون صحبت کنن یا حتی به شما اتهام جرمی رو بزنن، به راحتی میگم شما ناپدید شدین. نمیخواستم عمه سالی بمیرد، فقط میخواستم توی چشم نباشد، که حالا نبود. کارکنان اقامتگاه مرجری محتاط بودند.
عم سالی اشک شوق میریخت و تشکر میکرد. گفتم تشکر نیاز نیست. این منم که باید از شما تشکر کنم. فرمانده جود داشت میگفت عمه آدریانا بیهوده جونشو نداده. دختران مرواریدی شما ما رو در مسیر پرسودی قرار دادن. ما کشفیات دیگه هم داشتیم. قلبم منقبض شد. خوشحالم که دخترای من مفید بودن. مثل همیشه. ممنون بابت ابتکارتون. از زمانی که مغازه لباس‌های دست دومی که دختران مرواریدی شما نشون داده بودن هدف اصلی ما بود، از منابعی که اطلاعات سالهای اخیر بین میدهی و ارتباطهای ناشناس اینجا درگیری یا تبادل کردن مطمئن شدیم. گفتم و این به چه معناست؟ گفت از طریق دزدی، از طریق عملیات ویژه دوربین ریز نقطه‌ای رو پوشش دادیم، با اون آزمایش می‌کردیم. پرسیدم ریز نقطه چی هست؟ فناوری قدیمی که بی استفاده مونده اما هنوز کاملا کاربردیه. اسناد با دوربینی مینیاتوری عکس برداری میشن که اونا رو به اندازه میکروسکوپی کوچک میکنن. بعد روی نقاط پلاستیک ریز چاپ میشن که تقریبا روی هر سطحی اعمال میشن و گیرنده با پروژکتوری سفارشی میتونه اونا رو ببینه. به اندازه کوچیکی که مثلا توی یه خودکار پنهون میشه. با تعجب گفتم شگفت انگیزه. در تالار آردوا ما هیچ کار بیهوده‌ای نمی کنیم. قلم مایه رشک است. خندید. گفت قطعا ما کاربران خودکار باید مراقب باشیم که از انتقاد دوری کنیم. اما این هوشمندی میدهی هم هست که به این روش متوسل شد. امروز افراد زیادی از این موضوع آگاه نیستن. همونطور که میگن اگر نگاه نکنید نمیبینید. گفتم زیرکان است. این تنها یک هدف از مجموعه است. هدف میدی. همونطور که اشاره کردم هدف گیلیاد هم هست. اونایی که اینجا تصاویر ریزنقطه ها رو دریافت میکنن و با پیام های خودشون جابجا میکنن. هنوز اون شخص یا اشخاص رو شناسایی نکردیم. گفتم از همکارام در تالار آردوا خواستم چشم و گوش خودشونو باز نگه دارن. گفت و چه کسی بهتر از عمه ها این کار رو انجام میدن؟ شما به هر خونه‌ای که انتخاب کنید میتونید وارد بشید و دسترسی دارید تا با درک ظریف‌تر زنانه خودتون چیزایی رو بشنوین که ما مردان کودن برای ثبت اونها کر هستیم. مشتم را گره کردم. دندانهایم را به شدت روی هم فشار میدادم و گفتم ما هنوز از میدی زرنگتر هستیم. گفت روحیه شما رو دوست دارم عملیدیا. ما تیم بزرگی خواهیم ساخت. گفتم حقیقت باید پیروز بشه. با آنچه امیدوارم به عنوان خشم مسلحانه منتقل شود به خود می لرزیدم. پاسخ داد زیر نظر چشم او. بعد از این خواننده من به تجدید قوا نیاز داشتم. برای یک فنجان شیر داغ به کافه شلافلی رفتم. سپس به اینجا کتابخانه هیلدگارد آمدم تا سفرم را با تو ادامه دهم. به من به عنوان راهنما نگاه کن. به خودت به عنوان آواره‌ای در جنگل تاریک. قرار است تاریک تر شود. در آخرین صفحه‌ای که تو را با خود همراه کرده بودم، تو را تا ورزشگاه پیش آوردم و حالا از نو آغاز می کنم. همانطور که زمان می گذشت، همه چیز روال خودش را پیدا می کرد. خواب در شب، اگر می توانستی، تحمل روزها، بغل کردن کسانی که گریه می کردند. گرچه باید بگویم گریه دیگر خسته کننده شده بود. همینطور عربده کشیدن. در اولین شبها تلاشی برای اجرای سرود شد. تعدادی از زنان خوشبین و پر انرژی خود را به عنوان رهبران گروه جا زدند و تلاش کردند نسخه ای از آهنگ پیروز می شویم را بخوانند و شاه بلوط های کهنه از تجربه اردوی تابستانی را بیاد آورند که ناپدید شده بود. به خاطر آوردن واژه ها مشکل بود اما دست کم تنوع ایجاد کرد. هیچ نگهبانی این تلاش ها را متوقف نمی کرد. با این وجود، روز سوم جسارت از بین رفت و تعداد کمی به این جمع می پیوستند و قرولند شروع شد. ساکت لطفاً، برای رضای خدا خفشین. بعد دختران رهبر پیش آهنگ بعد از چند اعتراض من فقط می‌خواستم کمک کنم باز ایستادند و دست برداشتند. من با آنها نمی‌خواندم. چرا باید انرژی هدر می‌دادم؟ حالم خوش آهنگ نبود. شبیه گیر افتادن موش در پیچ و خم هزار تو بود. راهی به بیرون بود؟ آن راه چه بود؟ چرا من اینجا بودم؟ این یک آزمایش بود؟ تلاش می کردن چه چیز را بیابند؟ همانطور که ممکن است تصور کنید، بعضی از زنان کابوس می دیدند. موقع این کابوس ها ناله می کردند و دست و پا می زدند یا با فریاد از خواب می پریدند و می نشستند. غر نمی زنم. من خودم هم کابوس می دیدم. یکی از آنها را تعریف کنم؟ نه. نمی کنم. کاملا می دانم چقدر راحت یک نفر از کابوس دیگران خسته می شود. بعضی از این بازگویی ها را تا به الان شنیده اید. وقتی کارت به استخوان می رسد، فقط کابوس های شخصی برای خود طرف اهمیت دارد. صبح ها بیدار باش با آژیر اعلام می شد. آنهایی که ساعت هایشان را نگرفته بودند، دادن ساعت اختیاری بود. می گفتند این کار رأس ساعت 6 انجام می شد. نان و آب برای صبحانه. نانش چقدر خوشمزه بود. بعضی حریصانه می خوردند و می بلعیدند، اما من تا جایی که ممکن بود سهمم را طول می دادم. جویدن و بلعیدن از چرخش ذهنی انتزاعی حواس را پرت می کرد. بعد صف توالت های پر، و اگر در توالت از داخل بسته می شد خوش شانس بودی، چون کسی نمی آمد که تو را بیرون کند. اگر نظر من را بخواهید، نگهبانان شبها می رفتند و برای آزار بیشتر توالت ها را با چیزهای مختلفی پر می کردند. بعضی از آنهایی که تمیزتر بودند سعی کردند دستشویی ها را بشویند، اما وقتی دیدند چقدر ناامید کننده است رها کردند. منصرف شدن هنجار جدیدی بود و باید بگویم واگیردار بود. گفتم دستمال توالت نداشت؟ خب که چی؟ از دستت استفاده کن. تلاش کن انگشتان کثافتت را زیر چکه آب تمیز کنی که گاهی از شیر می آمد و گاهی نه. مطمئنم آن را هم از قصد تنظیم کرده بودند که شخصیت ما را در فواصل تصادفی بالا ببرند و به زمین بکوبند. می توانستم خوشحالی را در صورت ابله شکنجهگر بچه گربه تصور کنم که این وظیفه را به عهده داشت که دکمه سیستم جریان آب را بالا و پایین می کرد. به ما گفته بودند آب آن شیرها را ننوشیم، اما بعضی احمق بودند و این کار را می کردند. اسهال و استفراغ هم اضافه شد و به این شادی کلی کمک کرد. دستمال توالت نبود. هیچ گونه دستمالی نبود. دستهایمان را با دامنمان پاک می کردیم، چون دستها شسته شده بودند چه نه. متاسفم که این امکانات را تا این اندازه شرط و بست می دهم، اما شگفت زده می شوید که چقدر این چیزها مهم است. مسائلی ابتدایی که آنها را بدیهی می پندارید و به ندرت به آنها فکر کرده اید تا اینکه از شما گرفته شود. در رویا پردازی هایم همه ما رویا پردازی می کردیم. به عنوان حالت ساکنی که با هیچ گونه اتفاقی تشدید نمی شد و به رویا منتهی می شد و ذهن باید خودش را به چیزی مشغول کند، من اغلب توالتی زیبا، تمیز و سفید را تصور می کردم. آه، و سینکی که با آن می آمد با جریانی مناسب از آب تمیز خاص. طبیعتاً بوی بدی می دادیم. علاوه بر مصیبت توالت، با لباس‌های کارمان می‌خوابیدیم بدون عوض کردن زیرپوش. بعضی از ما یائسه شده بودند، اما بقیه نه. بنابراین بوی خون لخته شده به عرق و اشک و مدفوع و استفراغ اضافه شده بود. از نفس کشیدن حالت تهوع ایجاد می‌شد. ما را در حد حیوانات، حیواناتی در بند پایین آورده بودند و به اصل حیوانیمان برده بودند. بینی ما را به آن عصر برده بودند تا آن بوها را حس کنیم. باید خودمان را کمتر از انسان تلقی می کردیم.
این داستان ادامه دارد.